بسم الله الرحمن الرحيم. فيلقى غير ما لقيه والقدر الذي لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخلة. گفتیم که اگر دو جزئی که ردیفشون کردیم، یکی رو طرف قرار دادیم یکی رو وسط قرار دادیم، مداخله بکنن، تداخل پیدا کنن، باز هم ما میتونیم مطلوبمون رو با توجه به این فرض نتیجه بگیریم. مطلوب ما این است که هر جزئی قابل تجزیه است و ما جز الهی تجزا نداریم. در فرضی که ما قائل بشیم به اینکه اجزا تداخل می کنند، باز می تونیم ثابت کنیم که این اجزای تداخل کرده قابل انقسام هستند و هیچ کدوم جز الهی تجزا نیستند. این مطلب رو ابتدا مصنف به این صورت بیان کرد که بر فرض که مکان و حیز این دو جز یکی باشد، باز می توانیم مطلوبمون رو که تجزیه جز باشه از این صورت استفاده کنیم. و ما به مناسبت گفتیم که مکان و حیز چه معنا دارد، چه تفاوت دارد. یه مطالب کوتاهی هم درباره مکان و حیز باقی مونده که من اینا رو عرض بکنم. ما وقتی که فرق بین مکان و حیز رو بنابر نظر قائلین به جز، یعنی بنابر نظر متکلمین میگفتیم، توضیح دادیم که مکان رو متکلمین تفسیر کردن، مکان رو تفسیر کردن سلام علیکم به اون جایی که شی بر او اعتماد دارد، متمکن بر او اعتماد دارد. و ما مثال زدیم به این که تخت بر زمین اعتماد دارد، پس زمین می شود مکان تخت. سوال شد که آیا بر هوا که اطراف تخت اعتماد ندارد؟ اگر هم بر زمین اعتماد داشته باشه هم بر هوا اعتماد داشته باشه، اون وقت مکان تخت می شود همونی که فلاسفه میگن، چون تخت به نظر فلاسفه مکانش بخشی از زمین و بقیه از هواست. کل آنچه که این تخت احاطه کرده میشه مکان تخت. اگر ما بگیم محل اعتماد تخت زمین است به علاوه هوا، تفسیر متکلم از مکان با تفسیری که فیلسوف از مکان داره یکی میشه. جواب دادم که اعتماد تخت بر هوا نیست، اعتماد فقط بر زمینه، چون ما اعتماد رو اینطور معنا کردیم که جسم به سمتی میخواهد حرکت کند و شیئی مانع حرکت این شیء به اون جهت می شود. تخت رو اگر رو زمین قرار بدید، هیچ وقت به طرف راست یا چپ یا به طرف بالا که هوا وجود داره نمی خواد حرکت کنه، او به طرف پایین داره حرکت می کنه که رو زمین قرار گرفته. اگر زمین رو بردارید می بینید افتاد پایین، ولی اگر هوا رو بردارید تخت همون سر جای خودش رو زمین هست. پس اعتمادش بر زمین است، اعتمادش بر هوا نیست. بنابراین مکان بنابر نظر متکلمین فقط زمینه، مکان زمین به علاوه هوا نیست، در حالی که فلاسفه مکان تخت رو زمین به علاوه هوا میدونن. پس بین تفسیری که فلاسفه از مکان دارن با تفسیری که متکلمین از مکان دارن فرق است، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد.
این شکافی در هوا حادث میکنه به نظر تخت، در هوا مثل هوا
یعنی وقتی زمین بره پایین، میاد پایین شکاف ایجاد میکنه، در هوای زیر شکاف ایجاد در هوای زیر شکاف ایجاد میکنه، نه در هوای دست راست چپ و بالا. چرا دیگه؟ هوای زیر که همون زمین میشه، با زمین فرقی نه. نه هوای اطراف، هوای اطراف فشار بیاره کافی نیست. صرف فشار، هوای اطراف فشار میاره یا تخت فشار میاره. البته تخت هم فشار میاره، هوا رو پس میزنه. اون محل رأس ما نیست. محل رأس اینه که فشاری بیاد که جلوی حرکت رو بگیره. آیا فشار هوا جلوی حرکت تخت رو میگیره، یا فشار زمین، یا زمین مانع میشه، یا به تعبیر بهتر تخت برانچه که مانع حرکتش شده فشار بیاره. اون میشه مکان، نه تخت بر چیزی دیگه فشار بیاره. خب بله، تخت بر هوا فشار میاره، هوا رو پس میزنه، جا باز میکنه تا قرار میگیره، این درسته. ولی آیا برای حرکت کردن به سمت مطلوب خودش بر هوا فشار میاره، یا برای جا گرفتن فشار میاره؟ برای حرکت کردن فقط بر زمین فشار میاره، بلکه هوا دیگه فشار نمیاره. ولی برای جا گرفتن چرا؟ ما اعتماد رو نگفتیم اعتماد چیزیست که شی به خاطر جا گرفتن بر او فشار بیاره. گفتیم اعتماد اون نیرویست که بر شیی که مانع حرکتش میشه فشار بیاره، و زمینی که مانع حرکت تخت میشه. پس زمین میشه محل اعتماد این تخت، نه هوا، چون هوا مانع حرکت تخت نیست. اگر شما بخواد تخت رو به حرکتی که مطلوب شه وادارید، تخت به سمت پایین میره، به سمت دست راست دست چپ یا بالا که نمیره. پس روشنه که اون فشار، صرف فشار که اعتماد نیست. عرض کردیم فشار خاص اعتماده، یعنی فشار آوردن بر چیزی که مانع از حرکت مطلوب میشود. یعنی جسم میخواهد حرکتی رو انجام بدهد، شیء دیگر فشار بر او میآورد و نمیگذارد که این حرکت رو انجام بدهد. البته او هم فشار میاره بر مانع، اون جسم هم بر مانع فشار میاره که حرکت خودش رو شروع کنه ادامه بده. ولی حالا اعتماد رو به معنای فشار آوردن هر کدوم از دو طرف قرار بدید کافیه. ولی این دقت بکنید که حتما باید شیء مانع حرکت بشه تا اعتماد درست بشه.
سنه که تمامید نظرشون یکی میشه، این بحث حیز و مکان متکلمی میگن که حیز به اون فراغ متبهم میگن، یعنی کل اون فضای خالی. ولی فلاسفه میگن که اون سطح داخلی، بازم نظرشون یکی نمیشه، کل اون فضا.
بله، اینو ظاهرا جلسه گذشته رو عرض کردم. مکان به تفسیر فلاسفه با حیز به تفسیر متکلمین، که اونا میگن فراغ، متکلمین حیز رو فراغ متوهم، یعنی فضای خالی که البته خالی بودنش متوهمه، در واقع خالی نیست، حیز رو معنای فراغ متوهم میگرفتن، و فلاسفه مکان رو به معنای سطحی که احاطه کرده متمکن رو قرار میدادن. عرض کردم تفسیرها فرق میکنه، حاصل تفسیر یکیه. ولی یکی مکان رو سطح قرار میده، اون دیگری حیز رو سطح قرار نمیده، حیز رو او فضا قرار میده. فضا با سطح فرق میکنه، اصلا نتیجه شون یکیه. نتیجه هر دو یکی، یعنی اون محل اشغال شده رو ما مکان میگیم. ولی اون محل اشغال شده رو گاهی فضا میگیریم، گاهی سطح قرار میدیم، و در تفسیر تفاوت هست، ولی در حاصل تفاوت میشه. بعد یه مطلب دیگه هم که باید اشاره بشه اینی که من جلسه گذاشته گاهی تعبیر میکردم به فراغ متوهم، و گفتم متکلمین گفتن بعد متوهم. هیچ فرقی نمی کنه، فراغ متوهم یا بعد متوهم، هر دو حرف متکلمینه. قائلین بزرگ یعنی متکلمین. این که میگفتیم فراغ متوهم یا گاهی تعبیر میکنیم به بعد متوهم، هر دو کلام متکلمینه. مطلب دیگری که باقی مونده اینه که در عبارت داشتیم صفحه 14 سطر سوم میگفتیم الذی بله، یا سطر دوم، فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحیز الذی لو لم یشغله لکان خلعا. که الذی رو گفتیم میتونه صفت متحیز باشه، میتونه صفت فراغ باشه. اون فراغی که اگر این متحیز اشغالش نکند خلع است. البته اینجا باید یه چیزی اضافه کنیم، اگر اون متحیز اشغالش نکند و چیزی دیگر هم اشغالش نکند خلعه. یا به این صورت معنا کنیم یا بگیم لولم یشکل ها، اگر این متحیز او را اشکال نکند نسبت به این متحیز خلعه، یعنی از این متحیز خالیه، نه این از همه چی دیگه خالی باشه بلکه از این متحیز خالیه. اگر بخوام بگیم خلعه کامل، یعنی از این متحیز و غیر این متحیز خالی باشه. اگر بخوام بگیم خلعه کامل نیست، چون وقتی شما فصل یه چیزی که توی یه جا گذاشتید از اونجا منتقلش میکنید و این اونجا رو از این چیز خالی میکنید، هوا اونجا رو پر میکنه، پس خلای کامل اتفاق نمیافته. بنابراین لولم یشکل ها، یعنی اگه این متحیز اشکالش نکند خلای حاصل میشه. این ظاهرش درست نیست. اگه متحیز اشکالش نکند خلای درست نمیشه، یه چیز دیگه میاد اشکالش میکنه. پس برای اینکه عبارت درست باشه، یا ما باید اضافه کنیم لولم یشکل ها متحیز و غیر متحیز خلای اتفاق میفته، یا لولم یشکل ها خلای نسبت به این متحیز اتفاق میفته ولو خلای نسبت به چیز دیگه اتفاق نیفته. عبارت اینطوری درست میکنیم و ظاهرا مورد خاطر همینه. الا واضحه که خاطر میدونه که اگر شیء از جایی به جایی منتقل شد اونجا خالی نمیمونه، بالاخره یه چیز دیگه اونطور فرق خواهد کرد، لااقلش هواست. خب این مباحث مربوط به گذشته بود، حالا وارد بحث امروز میشیم. مصنف بعد از این که تداخل دو جزء رو توضیح داد با این تعبیر که دو جزء مکانشون واحد باشد یا حیزشون واحد باشد یا هر چی دلت میخواد بگو، بعد از اینکه این مطلب رو گفت وارد بیان مطلوب شد که در صورت تداخل دو جزء ما میتونیم مطلوبمون رو نتیجه بگیریم. به این صورت وارد بحث میشه که در جلسه گذاشتم در جلسه اسبق نقل شد، الان میخوام به طور کامل، البته در جلسه اسبق به طور ناقص گفته شد، حالا میخوام به طور کامل بگیم. یعنی در اون جلسه فقط یک صورت رو عرض کردم که به دو شق تقسیمش کردم، الان میخوام دو صورت رو بگیم. اون صورت اول هم به دو شق تقسیم میشه به جای خودش. صورت اول اینه که ما میگیم اگر دو تا جزء بخوام با هم تداخل کنن، حتما اول دو جزء هم بعدا تداخل میکنن، چون اگر از اول تداخل کرده حاصل بشن که دو جزء نخواهم بود، از اول دو جزء در هم تداخل داشته باشن هیچ وقت هم این دو جزء مستقل نباشن. خب اگه اینطوره از اول یه جزء تحقق پیدا کرده نه دو جزء، وقتی تداخل حاصله که این دو جزء از هم جدا باشن بعدن بخوان بشن که هم بیان و تداخل کنه، اون وقت تداخل تحقق پیدا میکنه و هر تداخلی مسبوق است به تماس. یعنی این دو جزء وقتی به سمت هم میان اول با هم تماس میگیرن، بعد یکی در دیگری نفوذ میکنه و تداخل اتفاق میفته. پس هر تداخلی مسبوق است به تماس و بعد از تماس نفوذ. حالا این دو جزء الان میخوان با هم تماس بگیرن، شروع میکنن به سمت هم آمدن و به هم متصل میشن، تا متصل شدن تماس حاصل میشه، این لحظه اول. بعد شروع میکنه یکی در دیگری نفوذ کردن تا تداخل انجام بگیره. اون تماس با نفوذ دو تا حالته با هم فرق میکنن. پس این جزئی که میخوان تداخل بکنن دو حالت رو باید پشت سر بگذارن، یکی حالت تماس یکی حالت نفوذ. تماس باعث میشود که با سطوح برخورد بشه، نفوذ باعث میشود که با عمق برخورد بشه. پس معلوم میشه این دو جزء هم سطح دارند هم عمق دارند، یعنی قابلند که تجزیه بشوند به جزئی که عبارت از سطح و به جزء دیگری که عبارت از عمق. خود همین نفوذ و تداخل نشون میده که شی دارای دو بخشه، یک بخشش سطحشه که محل تماسه، یک بخشش عمقشه که محل نفوذه. این اگه از یه طرف حساب کنید، یعنی طرف راست بیاد نفوذ کنه در وسط، دو بخش برای وسط پیدا میشه، یه بخش تماس یه بخش نفوذ. اگر شما جزء طرف چپ رو هم بگید نفوذ میکنه، چهار تا بخش درست میشه، دو تا مال این جزء طرف راسته، یکی مال اتصالش یکی مال نفوذش، دو تا مال جزء چپه، یکی مال اتصالش یکی مال نفوذش، که حالا اگه اتصالا رو یکی حساب کردید میشه سه تا، اگر هم یکی حساب نشدید میشه چهار تا، که در واقع باید چهار تاش حساب کنید. این فرضی بود که در جلسه اسناد گفته شد که با این فرض دقت کردید در یک شقش ما جزء رو به دو جزء تقسیم کردیم، در یک شقش جزء وسط رو به چهار جزء تقسیم کردیم، علایه حال جزء وسط تقسیم شد پس جزء علایه تجزا نبود. در تمام اجزا هم شما همین کار رو میتونید بکنید، وسط دو جزء قرارش بدید، بعد که تداخل خاصیش بیاد استدلال کنید که تماسی هست بعد نفوذی هست، تماس و نفوذ فرق میکنه قهرن، پس هر جزئی تقسیم میشه، هر جزئی که میخواد تقسیم میشه وسط جزء جزء قرار بدید، همین مسئله رو که گفتیم پیاده کنید تجزیه میشه. این فقط جزء وسط رو میگه و خود طرف هم باز به نوبت وسط قرار میگیره. یعنی اگه شما این طرف راست جزء وسط رو وسط یه جزء دیگه قرار بدید، یه جزء دیگه طرف دیگرش قرار بدید، یه جزءش که یه طرفش که وسط قرار گرفت، وسط جزء وسطی طرفش قرار گرفته، یه طرف دیگه هم بهش اضافه کنید، خود این جزئی که طرف بود بشه وسط، باز تقسیمش کنید، همینطور طرف ها رو به یه صورت وسط کنید تقسیمش کنید، همه اعضا به این ترتیب تقسیم میشن. و لزوم هم نداره این کارو بکنید، یک جزء که ما تقسیم کردیم کافیه دیگه، سرایت میدیم میگیم بقیه اعضا تقسیم میشن. این فرض اول بود برای تقسیم، روشن شد که چیه. فرض دوم برای تقسیم، این فرض دوم و صورت دوم رو بعداً عرض کنم بهتره که خلط نشه. میخوام عبارت مصنف رو طوری معنا کنم که با همین صورت اولی که گفتم بسازه، بعداً در میگردیم طور دیگر معنا میکنیم که با صورت دوم بسازه. اون صورت دوم الان نگم که خلط نشه، وقتی که دوباره خواستیم معنا کنیم صورت دوم عرض میکنم. عبارت پراته کنیم؟ نه این همون شد، نه صورت دوم غیر از اون بیانی سیقه من گفتن بیان جلسه اسباب رو الان تکرار کردن، گفتن یا دو جز شد یا چهار جز شد که اگر اتصال ها رو یکی بگیرید میشه سه جز. جلسه اسباب هم همینطور گفتم که اگر اتصال ها رو یکی بگیرید میشه سه جز، لزوم هم نداره یکی بگیرید، چهار جز میشه در واقع. یعنی دو جز، یا اگر یک طرف رو ملاحظه کنید تجزیه میکند وسط رو به دو جز، اگر دو طرف رو ملاحظه کنید وسط رو تجزیه میکنه به چهار. صفحه 14 بودیم، سطر 10. فیلقی ضمیرها رو توجه کنید چطوری برمیگردیم و مطلب رو چطوری معنا میکنیم که با اون تفسیر، با این صورت اولی که الان توضیح دادم بسازیم. فیلقی یعنی اون طرف در حالی که دارد نفوذ میکند، ملاقات میکند، غیر از آن چرا که قبلا در حال تماس ملاقات کرده بود. طرف که داره نفوذ میاد که بره به سمت ملاقات، تماس پیدا کرده بعدم داره نفوذ میکنه، یلقا در حین نفوذ غیر آن چرا که ملاقات کرده بود در حال اتصال. پس دو تا بخش از وسط رو ملاقات میکنه، یک بخش رو حین الاتصال ملاقات میکنه، یک بخش رو حین النفوذ ملاقات میکنه. قهرن وسط دو بخش داره و تجزیه میشه. این والقدر الذی لقیه با این معنایی که الان میخوام بکنیم، تفسیر همین فیلقا غیر ما لقیه میشه، مطلب جدیدی رو افاده نمیکنه و همون مطلب قدیم رو داره توضیح بیشتر میده. والقدر الذی لقیه میشه مبتدا، اون قدری که این دون لغات آخر میشه خبر، اون قدری که این طرف باش ملاقات کرده بود در حین اتصال و مماسه، دون لقا و برخوردی است که برای انجام گرفتن تداخل توهم میشود. یعنی اون قدری که در حین تماس ملاقات کرده بود غیر از اون قدری است که در حین نفوذ ملاقات میکند، در حین نفوذی که برای انجام گرفتن مداخله توهم میشود، چون ایشون مداخله رو قبول نداره، مداخله رو باطل میدونه، پس اگر بخواد مداخله بشه باید توهم مداخله بشه. و قدری که اون طرف لقیهو، اون مقدار از وسطی رو که این طرف ملاقات کرده بود حین المماسه، غیر از اون ملاقاتی است که برای انجام گرفتن و تحقق مداخله توهم می شود، که اون لقایی که برای مداخله انجام میشه لقاء در حال نفوذه، اون لقایی که قبلا حاصل شده لقاء در حال مماسه است. دو تا لقا داریم، یکی لقاء مماسه، یکی لقاء مداخله یا نفوذ. چون دو تا لقا داریم، دو بخش برای وسط باید داشته باشیم، یکی بخشی که مربوط بشه به لقاء اول که لقاء مماسه است، یکی بخشی که مربوط بشه به لقاء دوم که لقاء نفوذیه. خب باز عبارت مصنف رو توجه کنید، این والقدر الذی لقیهو، این برای همون ما لقیهو رو که بعد از غیر آمده توضیح میده. اون دون اللقاء المتوهم للمداخله داره اون یلقی رو توضیح میده، یلقا رو توضیح میده. فیلقا غیر ما لقیهو دوباره داره با عبارت بعدی توضیح بیشتر داده میشه. اما در عبارت بعدی اون ما لقیهو که مؤخر ذکر شده بود مقدم ذکر شده، و اون یلقا که مقدم ذکر شده بود به صورت دون اللقاء المتوهم للمداخله مؤخر ذکر شده، یعنی به صورت مرتب تفسیر نکرده، نامرتب تفسیر کرده. عبارت ابن سینا با این صورت معنا شد و با همون صورت اولی که عرض کردم تفسیر شد، بعدا دوباره به صورت دوم معناش میکنیم. صورت دوم هم براش میاریم، تفسیرش میکنیم در صورت دوم، و صورت دوم رو هم براش اشکال میکنیم که حالا انشاءالله خواهیم رسید. اقولو ای فیلق طرف، اون یلقا غیر ما لقیه رو داره معنا میکنه. فیلق طرف حالا نفوذ من الوسط، بله حالا نفوذ من الوسط، من الوسط متعلق به نفوذ نیست، متعلق به یلقاست. ملاقات میکند طرف در حال نفوذ، ملاقات میکند از وسط، غیر اون بخشی رو که ملاقات کرده بود در حال مماسه یعنی قبل از نفوذ، از وسط یعنی از اون جزء وسطی بخشی رو ملاقات میکند حین النفوذ، غیر از اون بخشی که حین المماسه ملاقات کرده بود. این خطی که خوندیم تفسیر یلقا غیر ما لقیهو بود. حالا والقدر الذی که خاطر میگه تفسیر اون والقدر الذی لقیهو تا آخر بود که ابن سینا گفته بود. والقدر الذی لقیه حال المماسه قبل النفوذ، اون قدری که این طرف ملاقات کرده بود در حال مماسه یعنی قبل از نفوذ، اون مقدار غیر از اون لقایی است که توهم می شود در حال نفوذ، للمداخله یعنی برای تحقق مداخله، برای تحقق تداخل یه لقایی توهم می شود، اون لقا غیر از لقاییست که حین المماسه اتفاق می افتاد. پس دو تا لقا صورت می گیره. اگر دو تا لقا صورت می گیره، دو تا ملاقا هم لازم داریم. ملاقی یکیه، همون طرفه. اگر ملاقا هم یکی باشد دو تا لقا حاصل نمی شه. برای اینکه دو تا لقا حاصل بشه، یا باید ملاقی دو تا باشه، یا ملاقا دو تا باشه، یا هر دو تا باشه. فرض اینه که ملاقی یکی، همون طرفه، پس ملاقا باید دوتا باشه، ملاقا وسطه، دوتا باید باشه، یا یک بخش حین التماس، یک بخش حین النفوذ. و المرادو این للمداخله رو چند دفعه معنا کردم، یعنی تحقق المداخله. برای اینکه ما مداخله انجام بشه، ما باید یک لقایی رو غیر از لقاء تماس توهم کنیم که بشه دوتا لقا. بله اگر لقای دوم نباشه، اون دو جزء با هم تماس برقرار میکنن، تداخل حاصل نمیشه. برای حصول تداخل باید مداخله انجام بشه، برای حصول تداخل باید لقای دوم انجام بشه. ول مراد بیان و مغایرت الملاقی، والمرادو بیان و مغایرت الملاقا، و المراد و بیان و مغایرت الملاقات فی الحالین من الجانبین. ملاقی هم بخونید به یه صورت درسته، ملاقای خود واضح داره. مراد مصنف در این عبارت اینه که بیان کند که ملاقات در دو حال، یعنی حال تماس و حال نفوذ، مغایرت دارد من الجانبین، هم از طرف راست هم از طرف چپ. پس دو تا ملاقا داریم از طرف راست، دو تا ملاقا داریم از طرف چپ، میشه چهار تا. یکیش حساب کنید میشه دو تا. فإنه یقتضی قسمة الوسط و قسمین. این مغایرت، این مغایرت ملاقی فی الحال من الجانبین اقتضا میکند که وسط به دو قسم تقسیم شود. البته در صورت که یک طرف رو با وسط بسنجید، اگر دو طرف رو با وسط بسنجید حتما به چهار قسم تقسیم میشه. خواجه حد اقل رو گفته. بله ملاقی درسته، ملاقی واحده، ولی با اینکه این ملاقی، ما ملاقی رو در دو حالت، یه دفعه ملاقی با سعت میگیریم، یه دفعه ملاقی با عمق میگیریم، از این جهت خود ملاقی رو همیشه تقسیم کرد، البته با تساوی. از که در ملاقا بهتره، اما ملاقی هم با تسامح میشه درستش کرد، به همین بیانی که هست. خب این معنای اول بود برای عبارت مصنف که معنای درستیه و بعدا هم تاییدش میکنیم، هیچ اشکال هم برش وارد نمیکنیم. معنای دوم همونیست که از خارج از میکردم. صورت دوم، این معنای دوم به این صورته که جسمی که شروع میکنه به تداخل، جزئی که شروع میکنه به تداخل در جزء دیگر، ابتدا تماس میگیرد با اون جزء وسطی. جزء طرف ابتدا تماس میگیرد با جزء وسط، این مال تماس. بعد شروع میکنه به نفوذ. لحظه اول شروع نفوذه، لحظه بعد تمامیت نفوذه. ما این دو تا لحظه رو جدا میکنیم، یعنی وقتی که تماس گرفت میره طرف نفوذ، اولین نفوذ رو یکی حساب میکنیم، بعد نفوذی که تمام میکند مداخله رو دومی حساب میکنیم. در مجموع سه دفعه ملاقات میکنه این جزء طرف با جزء وسط، یک بار حین تماس، یک بار حین نفوذ ناتمام، یک بار حین نفوذ تمام. سه بار با اون وسط ملاقات داره. و چون سه بار ملاقات میکنه، وسط رو به سه قسم تقسیم میکنه. سلام علیکم. نه دفعه نفوذ، دفعه تر نیست، نفوذ به تدریجه. یعنی اتصال ابتداعا حاصل میشه، بعد نفوذ شروع میشه. خب پیداست این جزء وقتی نفوذ درش میکنه، اولا یک قسمت رو نفوذ میکنه، بعد قسمت های بعدی رو نفوذ میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم. اولا این تو ذهنتون بمونه، این تعبیری که میکنم در ذهنتون بمونه، بعد باش کار داریم، خیلی هم کار داریم. اولا در یک بخشی از این جزء وسط نفوذ میکنه، ثانیا در بخش دیگر نفوذ میکنه. دو بخش نفوذی داریم، یک بخش اتصالی داریم، پس وسط به سه بخش تقسیم شده. اینی که تاکید کردم یادتون باشه که دو بخش در نفوذ داریم، برای اینکه بعدا بگیم که این تفسیری که برای عبارت مصنف کردیم مشتمل بر مصادر است. چون خود خاص به ما میگه که وسط رو ما فرض کردن که دو بخش نداره، در عمقش دو بخش نیست. چطور تو میگید در بخش اولش اول نفوذ اتفاق میفته، در بخش دومش آخر نفوذ اتفاق میفته؟ اصلا دو تا بخش ما برای وسط نداریم. نفوذ دفعتا انجام میشه، نه تدریجا. تدریجا در صورتی انجام میشه که وسط دارای دو جزء باشه، دارای دو بخش باشه، و این اولش الانه. چطور شما اینو در بیانت مفروغ اندفتید؟ این بعدا احتیاج بهش داریم. الان عمدن ذکر کردن و اشاره کردن که ذهنتون آماده بشه، چون در جای خودش یه کمتر احتیاج به توضیح داشته باشه. بله؟ یادم نمیاد اینو گفته باشه. حالا گفتم که الان تکرار رو اگر نگفته باشم که تحقیق. خب بس روشن شد که ما میتونیم مداخله رو طوری تصور کنیم که جزء وسطی سه بار تقسیم بشه و نتیجتا سه جزء پیدا کند و لایتجزا نباشد، از این جهت که سه جزئی هست، نه از اون بیان قبلی که دو جزئی هست. اون وقت اگر اینطوری عبارت مصنف رو تفسیر کنیم، دیگه عبارت دوم ایشون، جمله دوم ایشون رو تفسیر جمله اول قرار نمیدیم. جمله اول مستقل، جمله دوم مستقل قرار میدیم و فیلقی غیر مال یقیه رو اشاره میگیریم به این که این جزء طرف با وسط دو تا ملاقات دارد، یه ملاقات حین تماس، یه ملاقات حین نفوذ، یعنی لحظه اول نفوذ. این دوتا با هم فرق میکنن. عبارت دوم رو ناظر میگیریم به دو لحظه نفوذ، چون اونی که اصل نفوذ رو درست کرده با اونی که نفوذ رو به تداخل منتهی میکنه فرق میکنه. دوتا نفوذ هم با هم فرق دارن. وقت دو جز در حال نفوذ درست میکنیم، دو جز هم به مناسبت این که یکیش تماسی که حال اول نفوذ درست میکنیم، مجموعه میشه سه جز، که یعنی دو دفعه دو عبارت میاریم. یک عبارت برای تقسیم به تماس و نفوذ، یک عبارت برای تقسیم به دو جزء نفوذی. به این صورت که فیلقی غیر مال یقیه اشاره می کند به این که جزئی که از ملاقات تماسی حاصل می شود غیر از جزئی که از ملاقات نفوذی حاصل می شود و به عکس. در عبارت دوم اشاره می کنیم اون جزئی که از ملاقات اول نفوذی حاصل می شود فرق می کند با اون جزئی که از ملاقات آخر نفوذ پیدا می شود. عبارت دیگه تکرار نیست، یکی تفسیر دیگری قرار داده نمیشه. از این جهت بهتر از تفسیر اولیست که برای عبارت مصنف داشتیم، ولی در این حال اشکال برش وارد میشه. این بهتر از این جهت بهتره، ولی از جهتی خراب تره. هیچ اشکال نداره، توضیح بیشتره. ولی دو جزئیش هم که بکنید مطلوب ما ثابته، سه جزئی و هزار جزئیش هم که بکنید مطلوب ما ثابته. مطلوب ما اینه که جزء لایتجزا تجزیه میشه، حالا به دو جزء میخواد تجزیه بشه یا به سه جزء. این که ما داریم میگیم عبارت تحمل هر دو رو داره. میخوام اینو بیان کنیم که عبارت تحمل هر دو رو داره، ولی نمیخوام بگیم سه اگه به سه جزء تقسیم شد چیز اضافه فایده اضافه‌ای برام داره. چه به دو جزء تقسیم بشه چه به سه جزء تقسیم بشه، فایده که همون اثبات مطلوب ما و تجزیه جزء هست آیت میشه. و یمکن ان یفهم من قول مصنف که گفته فیلقا غیر مالقیه، فهمیده شود همون بیانی که کردیم، یعنی این مطلب که انهو یعنی طرف، یلقا در حال نفوذ فی الوسط، قبل از تمام شدن مداخله، قبل از اینکه نفوذ به تمام برسد و مداخله انجام شود، یلقا این طرف از وسط غیر آنچه را که ملاقات کرده بود در حال مماسه، یعنی قبل از نفوذ. این جزء طرف وقتی وارد میشه و نفوذ میکنه، قبل از این که نفوذش کامل شود ملاقات میکند با بخشی غیر از اون بخشی که در حین تماس ملاقات کرده بود. این توضیح جمله اول مصنف که فیلقا غیر مالقیه باشه. یلقا اشاره دارد به نفوذ ناتمام، مالقیه اشاره داره به تماس. در حین نفوذ ناتمامش ملاقات میکند غیر از آن چرا که در حین تماس ملاقات کرده بود. در حین تماس بخش بیرونی رو ملاقات کرده بود، در حین نفوذ، در اول نفوذ که نفوذ ناتمامه، بخش ابتدایی اون عمق رو ملاقات میکنه. بخش ابتدایی عمق، بخش انتهایی نه، بخش انتهایی مال عبارت بعدیه. وقت ول قدر الذی در عبارت بعد مصنف رو معنا میکنه که این معنا در صورت سابق گفته نشد. و قدری که ملاقات کرده بود این طرف از وسط در حال نفوذ، در حال نفوذ ناقص، اون قدری که ملاقات کرده بود در حال نفوذ ناقص، غیر از اون قدریست که ملاقات می کند عند تمام المداخله. وقتی که مداخله تمام شد نفوذ تام شد. وقتی نفوذ ناقص بخشی از عمق ملاقات کرده، وقتی نفوذ تام بخش دیگر رو هم ملاقات می کنه. اگر بله اگر تقسیم کنیم و وسطی ها رو هم شامل میشه، یعنی اگر ما جزمون خیلی بعد زیادی داشته باشه یا حتی بعد زیاد هم نداشته باشه، ما میتونیم بگیم نفوذ ناتمام. نفوذ ناتمام چند تاست، یکی هم نیست، چند تاست، و نفوذ تمام اون آخری یکیه. حالا ما حداقل رو داریم مطرح میکنیم، نفوذ ناتمام رو یکی میگیریم، نفوذ تمام رو هم یکی دیگه میگیریم، مجموعه میشه دوتا. میتونید بیش از این هم بگیرید، نفوذ ناتمام خیلی بیشتر میشه، شاید تا بی نهایت هم بشه. و هوه یعنی تمام مداخله، هوه یعنی این تمام المداخله، یا لقایی که عند تمام المداخله اتفاق میشود، اتفاق میفتد، لقاییست که متوهم للمداخله، لقاییست که توهم میشود برای صورت گرفتن و انجام گرفتن مداخله. و ذالکه این معنای جدیدی که ما برای عبارت مصنف کردیم اقتضا میکند که جزء وسط به سه قسم تقسیم شود. اون معنای قبل اقتضا میشد که جزء وسط به دو قسم تقسیم شود، این معنای جدید اقتضا میکند که جزء وسط به سه قسم تقسیم شود. دیگه توضیح بیشتر از این نمیخواد، همش روشن شد انشاءالله. و الفاضل الشارع فسره على هذا الوجه. فخر رازی عبارت رو به اون صورتی که ما معنا کردیم در ابتدا معنا نکردیم، به همین صورت دوم معنا کرده، اون صورت اول به ذهنش خطور نکرده. بعد که صورت دوم رو معنا کرده، معنای دوم رو برای عبارت آورده، بر عبارت اشکال کرده که این یه بیان اقناعی است، یعنی مستفاد است از ذمیات و مشهورات، بیان برهانی یعنی مستفاد از یقینیات نیست. اقناعی به دو معنا گفته میشه، یکی اقناعی که از یقینیات استفاده میکنه و شنونده را قانع میکنه، از باب این که شنونده رو قانع میکنه بهش گفته میشه اقناعیات. این در واقع برهانه. اگر گفتیم فلان دلیل اقناعیست به این معنا، خدشه ای بر اون دلیل وارد نکردیم. اما یه وقت اقناعی یعنی مستفاد از مقدمات مشهوره یا مقدمات ظنیه. این اصطلاح دوم اگر به کار بره به معنای ضعف دلیله. اگر دلیل رو گفتیم اقناعیه به این معنای دومه، معناش اینه که ضعیفه. در اینجا فخر رازی میگه این دلیل شما، این بیان شما بیان اقناعیه، منظورش اقناعیه معنای دومه، یعنی میخواد تضعیف کنه حرف مصنف. اقناعیه به معنای دوم یعنی از مشهودات گرفته شده، از ظنیات گرفته شده، یعنی بین عرف مردم مشهوره که اگر جزئی بخواهد در جزء دیگر لقاء تام داشته باشد، این سه حالت رو باید بگذراند: حالت اول تماس، حالت دوم نفوذ ناتمام، حالت سوم نفوذ تمام. این رو عرف مردم هم میفهمند. یه مطلب مطلب ظنیه و با شهود سطحی که عقل و استدلال هم همراهش نیست فهمیده میشه. پس یه مطلب مطلب عرفی و ظنی و مشهوره، اگر بخواد از این چیز چیزها استفاده کنید دلیلتون میشه اقناعی. ظنی
یعنی در عرف یقینیه؟
نه، در عرف یقینیه بخواد اینکه دقت نداره، عقل یقین نمی کنه، عقل یقین نمی کنه، زیرا که با آنچه که عرف گفته و پیش عرف معروفه یا مشهوره عقل اعتمادی نداره. همونطور که در صناعات خمس گفته شده که عقل بر مشهورات تکیه نمی کنه مگر این که اون مشهورات رو برهانی کنه. پس عقل تا وقتی این مطلب برهانی نشه به صورت یک مشهور بهش توجه می کنه و میشه اقناعی. بله، بعد از این که برهانش کرد دیگه از حالت اقناعی در این یک اصطلاح برای اغنائیست که در اینجا فخر رازی به همین اصطلاح مطرح میکنه. در نمط هفتم اشارات بعد از اینکه مصنف دلیل بر تجرد نفس اقامه میکنه و این دلیل رو از مجربات میگیره فخر رازی اشکال میکنه دلیل اغنائیه. خواجه میگه بله اغنائیه به اون معنا، به اون معنای اول، چون داره از مجربات استفاده میکنه و مجربات یکی از شش تا مقدمه یقینیه و چون داره از یقینی استفاده میکنه پس برهانه. اغنائیه به اون معناست، نه اغنائیه به معنای مستفاده از مشهورات. بنابراین تضعیف حرف شما تضعیف نمیکنه حرف مصنف رو. میخوام عرض کنم که دو تا اغنائی داریم. یک اغنائی در اینجاست که خواجه قبول میکنه اغنائیه به همون معنایی که فخر گفته که باعث تضعیف بیانه. یک اغنائی را فخر در اون نمط هفتم ادعا کرده که خواسته قول مصنف رو تضعیف کنه. خواجه میگه نه، این از اغنائیایی که تضعیف کنه نیست، از اون اغنائیایی که تقویت میکنه. حالا توجه داشته باشید که اغنائی دو معنا داره. در اینجا به معنای دومش که مستفاد از مشهورات و ظنیات به کار رفته و توضیح هم دادم که چطور از مشهورات و ظنیات استفاده کردیم، چون اون چرا که عرف میفهمد بدونی که برش استدلال کنیم آوردیم توی دلیلمون، مقدمه دلیلمون قرار دادیم و روش بحث کردیم. یعنی عقل ما داره استفاده میکنه از آنچه که عرف فهمیده بدونی که متفاهم عرف رو مستدل کنه. این میشه اغنائی، میشه مشهور. ممکنه اون مستدل هم باشه، ممکنه یک مشهور امر یقینی هم باشه، ولی تا وقتی ما یقینیش نکردیم اگر ازش استفاده کردیم به عنوان یک مشهور ازش استفاده کردیم و ارزش ظنی برای ما داره، نه ارزش یقینی. بله؟ خواجه اغنائی بودن رو نه که نمیپذیره، میگه که این عبارت مصنف با معنای دوم اشکال مهمتری دارد از اشکال اغنائی. ما اصلا سراغ اغنائی بودنش نمیاریم، اصلا این باطله، مستلزم دوره، مستلزم مصادره است. این معنای سوم اصلا عبارت مصنف رو خراب میکنه، نه اغنائی و ظنی بکنه، باطلش میکنه نه ظنی، یعنی بدتر از اونی که تو گفتی. پس اشکال فخر رازی رو قبول نمیکنه، میگه اشکال بالاتر وارده. معنا نداره یه دلیل باطلی رو شما بگید اغنائی. دلیل اغنائی دلیلیه که ظاهرش صحیحه ولی ظنیه، این میشه دلیل اغنائی. اما این دلیل، این حرفی که مصنف الان زده با بیان سوم باطله، نه اینکه صحیح باشد و ظنی باشه. پس اشکال شما اشکال درستی نیست. شما اشکال کردی گفتی اغنائیه، این تمام نیست، باید اشکال کنی بگی مصادره است، یعنی معنای دوم برای عبارت مصنف رو باطل کنی نه تضعیف کنی. بله این اصطلاح، بله در اغنائی هم طرف قانع میشه. مشهورات خیلی قانع کننده تره. ابن سینا در نهج ششم اشارات میگه بسیار از انسان هستن که بر مشهورات اعتمادشون بیش از یقینی هسته. چطور قانع نمی کنه؟ مشهورات خیلی خوب انسان رو قانع می کنه. حتی گاهی مشهوراتی که ما به بطلانشون اعتقاد داریم بر ما عرضه میشه، ما به خاطر عرضه اون مشهورات در یقینیات خودمون در ابتدا شک میکنیم. البته بعد از اینکه فکر کنیم شکمون برطرف میشه، ولی در ابتدا در ما یه تأثیری میذاره که ما رو نسبت به اون یقینیات رو مشکوک میکنه. اینقدر موثره مشهورات، این همه موثره. خب چرا این مصادره است؟ ببینید شما، برای جز ما سه تا بخش قرار دادیم، یعنی طرف رو گفتیم حرکت میکنن، متحرک و گفتیم طرف حرکت میکنن. حرکتش سه بخش دارد. یک بخشش بخش تماسه، بخش دوم بخش نفوذ ناتمامه، بخش سوم بخش نفوذ کامله. برای حرکت سه بخش قائل شدیم. قهرن برای جز هم، جز وسط هم سه بخش خواهد شد. این که حرکت تقسیم می شود به اجزایی خود همین مورد بحثه. ما بحثمون با متکلمی در این نیستش که این جسم مرکب است از اجزای لایتجزا یا مرکب نیست. بحثمون در همه چیز هست. آیا جسم مرکب است از اعضای لا یتجزا؟ یک. حرکت مرکب است از اعضای لا یتجزا؟ دو. خود زمان مرکب است از اعضای لا یتجزا به نام آن یا نه؟ همه این متدرج ها رو یا همه صاحب مقادیر ها رو ما بحث داریم که مرکب از اجزای لا یتجزا هستن یا نه، اختصاص به جسم نداره. خود حرکت هم که یه امر متدرجه مورد بحثه، که این حرکت تقسیم میشه به لحظات که اون لحظات دیگه تقسیم نشن، یا خود اون لحظات هم تقسیم میشه. زمان تقسیم میشه به آناتی که تقسیم نشند، یا تقسیم میشه به آناتی که اون آنات دوباره تقسیم میشن. ما در خیلی چیزا با متکلمی بحث داریم، فقط در جسم تنها نیست. شما الان دارید حرکت رو فرض میکنید که سه جز داره، یعنی نفوذ رو به تدریج میگید حاصل میشه، به تدریج حاصل میشه، یعنی با حرکت حاصل میشه، با حرکت صاحب جز داری حاصلش میکنید. پس شما معتقدید که حرکت در نفوذ حرکت تدریجیست، یعنی نفوذ تدریجیست. دارید ادعا میکنید در این معنی که جدیدی که کردیم ادعا میکنید که نفوذ تدریجیه. اگر نفوذ تدریجی باشه، نفوذ یعنی حرکته، پس حرکت رو داریم تدریجی فرض میکنیم. تدریجی فرض میکنیم یعنی منقسمش میکنیم به دو جز تا تدریج درست بشه، ولی اگر یه جزی باشه که دفعیه. اگر حرکت یک جز بیشتر نداشته باشه دفعی انجام میده کار رو، این نفوذ دفعتا حاصل میشه. شما نفوذ رو در دو لحظه قرار میدید، پس معلوم میشه که این حرکت نفوذی رو تقسیم میکنید به دو بخش و نتیجتا حرکت رو امر تدریجی میگیرید و منقسمش میکنید به اجزا. همین خودش مورد بحثه. یعنی اختلاف ما در این نیست که جسم مرکب است از اجزای لا یتجزا یا مرکب نیست، اختلافمون عامه، حرکت رو هم شامله. شما الان دارید فرض میکنید همین حرکتی که مورد نزاع مفروغ عام گرفتیدش، فکر کردید که سه تا جز داره، گفتید این حرکت سه جزئی باعث میشه که جزء وسط هم سه جز پیدا کنه، یعنی از طریق تجزیه حرکت دارید اون جسم رو تجزیه میکنید. چون حرکت نفوذی رو دو بخشش میکنید، اون جزء وسط رو هم به دو بخش نفوذ تمام و نفوذ ناتمام تقسیم میکنید. از حرکت دارید استفاده میکنید، از تقسیم حرکت دارید استفاده میکنید تقسیم جزء رو، در حالی که تقسیم حرکت خودش مورد نزاعه. اونی که مورد نزاعه شما توی دلیل مفروغه هم گرفتیدش و ازش استفاده کنه، این شما صادره. پس این دلیل وسط شما، این بیان دومی که ما برای عبارت شما کردیم، عبارت شما رو خراب میکنه و مصادره میکنه. بنابراین بهتره که ما از این بیان دوم صرف نظر کنیم و بیان اول بشیم. بله، فخر رازی که به بیان اول توجه نکرده، بر عبارت مصنف اشکال کرده و گفتی این اشکال وارد رد شده. ما به فخر رازی جواب میدیم، چرا معنای دوم رو گفتی که عبارت خراب بشه، معنای اول رو که عبارت درست بشه. معنی اول هیچ مشکل نداره، چون در معنی اول یه حرکت داشتیم به سمت اتصال. دقت کنید، در معنی اول یه حرکت داشتیم به سمت اتصال، این یه چی بود؟ یک حرکت نفوذی هم داشتیم، دیگه نفوذ تخمین نمی‌کردیم، دو تا بیشتر نبود. یکی به سمت اتصال بود، خب حرکت جدایی بود. یکی هم بعد از اتصال حرکت نفوذی بود، اینم تخمین نشد. نه حرکت اتصالی رو تخمین کردیم، نه حرکت نفوذی رو تخمین کردیم، هیچ کدوم تخمین نکردیم تا بگید مصادره کردیم. ما دو تا حرکت درست کردیم، دو تا حرکت. حالا به قول خصمون لایتجزا، اون دو تا حرکت لایتجزا یکی تماس درست کرد، یکی نفوذ درست کرد، ولی بالاخره دو تا شدن. وقتی دو تا شدن، جسم ما رو یعنی جزء وسط رو دو تا کردن. تا اینجا ما هیچ مصادره نشدیم، از دو تا حرکتی که به قول شما لایتجزا استفاده کردیم و جزء رو به دو قسم تقسیم کردیم. اما در فرض سوم اینطور نیست، در فرض سوم از دو تا حرکت استفاده کردیم که اولیش که مال تماس لایتجزا است، دومیش که مال نفوذ، به دو قسم تقسیم شد. همین مورد نزاعی که آیا اون حرکت نفوذی تقسیم میشه یا نه. ما حرکت نفوذی رو تقسیم کردیم، بعد ازش استفاده کردیم، یعنی استفاده کردیم از چیزی که مورد نزاعی میشه. در اولی مصادره نشدیم، در بیان اول، در بیان دوم مصادره کردیم. فخر رازی که فقط بیان دوم به نظرش رسید اشکال کرده، ما که بیان اول به نظر میرسه بیان دوم رو کنار میذاریم به خاطر اشکال، بیان دوم اول رو قبول میکنیم. عبارت مصنف هیچ مشکلی برش نیست. نه دیگه، الان اصلا اختصاص نداره دیگه، شامل حرکت زمان همه چی، حرکت جسمانیه. متوقع حرکت نداره. بله خب و الفاضل الشارع فسره علی هذا الوجه، فاضل الشارع عبارت مصنف رو علی هذا الوجه یعنی به این وجه دوم تفسیر کرده، ثم تعنفی بعد اشکال کرده، تعنه زده در این عبارت در این بیان مصنف به این که هذا البیان اقنایی و لابرهانی. چه توضیح دادم از خارج؟ اقول و خارجه می فرماد که من بالاتر از این بر این بیان دوم اشکال دارم، بالاتر از اشکال سخت اشکال دارم. اشکال سخت به جا نیست، چون مطلبی که باطل باشه دیگه نمیشه اون روش گفت اقنایی. میگم که هذا تفسیر، این تفسیر دوم برای عبارت مصنف اقتضا می کند که برای نفوذی که هو حرکت ما هست، برای نفوذی که حرکت یه نوع حرکت اولی باشد که حال مماس است، وسطی باشد که حال نفوذ ناتمام است، هو الحال الذی بعد المماس و قبل تمام المداخله، بعد از مماس و قبل از اینکه مداخله تمام شود یه همچین نفوذ ناقص اتفاق می افتد، و آخری باشد و هو حال تمام المداخله. یعنی خود این حرکت صفر بخش دارد، یک بخش این تماسه، یک بخش نفوذ ناتمامه، یک بخش هم نفوذ تمامه. حرکتی رو که خود اون خصمتون لایتجزا میدونه شما دارید تجزیه میکنید به سه قسط، بعد با تجزیه کردن شروع میکنید به استدلال کردن، یعنی اونی که قبول نداره شما در دلیل اخذ میکنید، این میشه مصادره. اونی که مورد نزاعه در دلیل اخذ میشه، میشه مصادره. و هازا خاطر می فرماد هازا یعنی این چنین عمل کردنی که ما بگیم حرکت نفوذی سه بخش دارد، این صحیح است بر رأی کسانی که جزء لایتجزا را نفی می کنند و می گویند حرکت جزء لایتجزا ندارد، بلکه می تواند تقسیم شود به اول و وسط و آخر. قول اوناست، قول خصمی است، خصمی قبول نداره. و شما اگر بخواید در استدلال بر علیه او از این استفاده کنید، چیزی رو در استدلال آوردی که اون قبول نداری، میشه مصادره. و هوه ان یکون، و هوه ان یکون ان تکون الحرکه متصلتا فی ذاتها، اونی که رأی نفات الجزء چیست، هوه یعنی رأی نفات الجزء، این است که حرکت ذاتا متصله، با تقسیم منفصل میشه. قائلین به جزء لایتجزا که فلاسفه هستن این اعتقاد دارن که همونطور که اجزای یک جسم تقسیم میشن، اجزای حرکت هم تقسیم میشه. حرکت هم فی ذاتها خودش رو نگاه کنی متصله، ولی میتوان تقسیمش کرد، قابلتون لانقسامات. این رأی نفات جزئه، یعنی کسانی که جزء لایتجزا رو نفی میکنه، یعنی فلاسفه. و اثباته، اثبات این رأی مبتنی بر این است که ما جز رو نفی کنیم، این جز لایتجزا رو نفی کنیم. از طرفی این رأی در صورتی درست میشه که ما جز لایتجزا رو نفی کنیم. شما نفی جز لایتجزا رو بر این رأی مبتنی کردید، این رأی مبتنی است بر نفی جز لایتجزا، شما نفی جز لایتجزا رو بر این رأی دارید نفی مبتنی میکنید، این میشه مصادره و جور. ولا یصح علی رأی مثبتیه، این رأی بر رأی کسانی که مثبت جزءند و جزء لایتجزا رو قبول دارند صحیح نیست، یعنی اونها حرکت رو متجزی نمی کنند. فإن المتحرک، در نزد اونها ممکن نیست که با یک حرکت ملاقات کند شیء منقسم رو. اگر حرکت نفوذی به نظر اونها حرکت واحده، این حرکت واحد نمی تواند با شیء منقسم برخورد کند. فلا یکونو لنفوذ فی الجزء الواحد وسطون مسبوقون به حالتون و ملحوقون به اخرى، اگر شیئی بخواد نفوذ کند در شیء دیگر، در یه جزء سه حالت نداره، یک حالت وسط که این حالت وسط مسبوق باشد به حالتی و ملحوق باشد به دیگر، به حالت دیگر. در عبارت این آقایون این چنین فرض شد که یک حال وسطی داریم که بهش گفتیم نفوذ ناتمام، این حال وسط مسبوق است به یک حالی که اسمش رو گفتیم حال تماس، ملحوق است به یک حال دیگری که اسمشو گذاشتیم حال نفوذ تمام. اینا همه در صورتی است که ما حرکت رو متجزی بدونیم. کسی که حرکت رو غیر متجزی میدونه این سهالت رو قبول نداره که شما با استفاده از این سهالت بتونید قانعش کنید. فاذن هازل کلامی که مصنف گفته بنابر تفسیر دوم اقناعی نیست، بلکه مشتمل بر مصادره علی المطلوب، اشکال بالاتری وارد می شود، بالاتر از اون که فخر رازی گفته. پس ما در هر صورت هم ما هم فخر رازی از این بیان دوم با دست برداریم. فخر رازی به خاطر اقناعی بودن، ما به خاطر مصادره بودن، ولی ما تفسیر دیگری برای عبارت مصنف داریم، لذا بر مصنف اشکال نمی کنیم. دیگه مصنف همون تفسیر اول رو اراده کرده. فخر رازی تفسیر دیگری برای عبارت نداره، بر مصنف اشکال میکنه و در واقع اشکال بر فهم خودشه نه بر مصنف، چون درست متوجه نشده عبارت مصنف، چون درست متوجه نشده تفسیر دوم رو بر عبارت مصنف تحمیل کرده اشکال کرده. نه اقناعی نیست، یعنی بالاتر از اقناعی نبودن، باطله. باطل دیگه نه ظنیه نه یقینیه، هیچی دیگه، از وهمی هم پایین‌تره. باطل ظنی هم باطل میشه، یعنی ظنی اون نیست که درست باشه ولی ظنی باشه، اینجا باطله، نه اینکه صحیح هست ظنی. نه، سر تفسیر اول یه ایراد وارد نظر خواجه وارد میشه.